گر خود می دانند و همین روحیه است که جایگاه معلمی را روز به روز در بین مردم بالاتر می برد.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سر دهند.
عزیزان، در فرهنگ اسلامی معلمی کاری بسیار بزرگ و با اهمیت است، چرا که گستره کار او جامعه، ملت و بلکه جهان را در بر می گیرد. قرآن شریف در آیه 32 سوره مبارکه مائده می فرماید: هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته. و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. گرچه مفهوم ظاهر آیه مرگ و حیات مادی است، ولی مهمتر از آن زندگی و مرگ معنوی است. نجات از گمراهی و جهل همان زندگی بخشیدن به یک فرد است. از همین رو تربیت و هدایت یک فرد با زنده کردن همه افراد بشر برابر است و گمراه ساختن یک فرد همانند نابود کردن تمام انسان هاست. روایت شده است که شخصی نزد امام سجاد علیه السلام آمد و از قاتل پدرش شکایت کرد و قصد قصاص داشت. امام سجاد علیه السلام از او پرسید: آیا این شخص به تو خدمتی نکرده که به جای قصاص دیه بگیری؟ گفت: چند روزی معلم من بوده است، ولی این دلیل نمی شود که از قصاص او منصرف شوم. حضرت فرمودند: چه میگویی؟ ارزش آموختن و ارشاد از خون و قصاص بیشتر است. لذا آن مرد از قصاص چشم پوشی کرد. مریم اربابی معتقد بود نقش تربیتی زنان در خانواده و یا در مدارس همواره اثرگذار بوده و این زنان هستند که با اقدامات خود روحیه از جان گذشتن و فداکاری را به فرزندان آموزش می دهند. این معلم با اقدام خود درسی به معلمان و دانش آموزان داد که قطعاً در ساعتها کلاس هم قابل فهم نبود. او با رفتار ویژه و متمایز خود نشان داد راه تلاش و مجاهدت در هر لحظه از زندگی باز است. او می گفت: تصویری که از درس دادن من بر روی تخت شفاخانه در فضای مجازی منتشر شده، روایتی از هزاران معلم دلسوخته است که برای آموزش سینه گداختند و حاضر هستند تا پای جان بر سر رسالت خود بمانند. آن روز مثل همیشه آفتاب پاییزی سر برآورد و ساعت درس و مشق فرا رسید. بچه ها به صورت آنلاین اعلام حضور کردند و آماده پاسخ به سوالات معلم خود شدند. اما خانم معلم در تخت خود نبود. باورش سخت بود، اما ویروس کرونا او را هم از جمع دانش آموزان جدا کرد و داغی عمیق بر دلها نشاند. تصویر بجامانده از این معلم دلسوز که از روی تخت شفاخانه به درس دادن دانش آموزانش مشغول بود با استاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. کاربری در این باره نوشته: مریم جان اربابی معلم دلسوز و با وجدان از بینمان رفت. جایش را احدی نخواهد گرفت. جای هیچ انسانی با انسانی دیگر پر نمی شود. او بین ما نیست و مصیبت همین از دست دادن عزیزانمان است. کاش بدانیم. فرد دیگری نیز در صفحه شخصیش نوشت: زیباترین تصویر روزهای کرونایی که با داغ عظیمی همراه بود، پرکشیدن معلم دلسوز خانم مریم اربابی از روی تخت شفاخانه تا اوج قله‌های سعادت دانش آموزان این دیار است. دوستان عزیز، خانم اربابی نغمه خیش خواند و پرکشید، اما صحنه پیوسته بجاست و کلاس و مکتب هنوز هم عرصه حضور معلمانی است که با جان و دل برای تربیت و آموزش فرزندان این سرزمین تلاش میکنند. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم با ما یارو همراه بودید و پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یکتان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود، محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند وقتتان بخیر. سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. خدمتان هستیم، نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا، اما نخست عناوین مهم این برنامه. سفر رهبر کاتولیک های جهان به عراق. تظاهرات مجدد در لبنان. و بیانیه ترکیه در حمایت از عربستان در جنگ علیه یمن. پاپ فرانسیس روز جمعه 5 مارس با استقبال مصطفی الکاظمی نخست وزیر وارد عراق شد. این اولین سفر بین المللی پاپ از زمان شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان بود. پاپ فرانسیس رهبر 84 ساله کاتولیک های جهان در نجف اشرف با آیت الله سیستانی مرجع 90 ساله شیعیان عراق دیدار و گفتگو کرد. دو رهبر دینی در این دیدار بر برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز پیروان ادیان تأکید کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در شرح سفر پاپ به عراق نوشت: پاپ فرانسیس و روحانی اعظم شیعیان عراق در جریان دیداری تاریخی در شهر مقدس نجف پیام قدرتمند در زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز را رساندند و از مسلمانان عراق خواستند اقلیت مسیحیان این کشور را با میل پذیرا باشند. در رابطه با اهداف سفر پاپ به عراق با هم بشنویم تحلیلی از دکتر حسین رویوران، کارشناس غرب آسیا.
سفر آقای پاپ به عراق قطعا سیاسیه، نمیتونه حال دینی باشه، به دلیل اینکه اساسا پیروان کلیسای کاتولیک در عراق اصلا انگشت‌شمارن و عمده مسیحیان عراق کلدانی هستن که 80% هستن و یک سری دیگه آشوری و ارمنی و اینها تابع کلیساهای شرقی هستن، تابع مذهب کاتولیک نیستن. پس سفر آقای پاپ برای بازدید با پیروان خودش نیست، بلکه برای تحقق یک سری اهداف سیاسی است. آقای پاپ از همه خواست که سلاح را کنار بگذارند و صلح و امنیت را دنبال بکنند. در کشوری که آمریکا اشغال کرده، گذاشتن سلاح به کنار قابل قبول نیست، چرا که ریشه های بحران دیده نمیشه. یعنی قضاوت کردن روی پیامدها بدون گرفتن در نظر گرفتن ریشه ها کار درستی نیست. دعوت کردن مردم عراق به ترک مخاصمه به نظرم نادیده گرفتن ریشه های بحران در عراق آقای پاپ بهتر بود از آمریکا بخواد که از عراق بره، تا اینکه بسیاری از ریشه های خصومت در این کشور خشک بشه و از بین بره. اما در این سفر نکات بسیار خوبی هم هست. دیداری که آقای پاپ با آیت الله العظمى سیستانی در نجف داشتن به نظرم اهمیت زیادی داره. صحبتهایی که آقای سیستانی مطرح کردن بحث تأکید بر اینکه رفتار غرب با شرق، رفتار خصمانه، سلطه طلبانه، مبتنی بر محاصره های اقتصادی و حمایت از اشغالگران به تجاوزگران در منطقه، این رفتار رفتار قابل قبولی نیست. اشاره آیت الله سیستانی به بحث محاصره ایران، بحث اشغال فلسطین، به دفاع از حق فلسطینیان در مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی به نظرم یک صحنه شکوهمندی از جهاد علمای شیعه در عراق که علارغم اینکه حالا این سفر یک سفر پروتکلی است، اما در این حال فراموش نکردند که از برادران خودشون در سرتاسر منطقه دفاع بکنند و سلطه طلبی غربی در منطقه را به گونه ای محکوم بکنند.
رویدادهای غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. تشکر میکنم از همراهیتان. اما لبنان هفته گذشته بار دیگر شاهد تظاهرات و ناآرامی بود. معترضان به طور متوالی هر روز تظاهرات برگزار کردند و تظاهرات روز دوشنبه گذشته را نیز دوشنبه خشم نامیدند. علت دور جدید تظاهرات افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش لیره لبنان است. هر دلار آمریکا به 10,000 لیره رسیده است. پول ملی این کشور شاهد کاهش 85% ارزش خود در مقابل دلار آمریکا است. با افزایش قیمت دلار، قیمت برخی کالاها به خصوص کالاهای ضروری مردم نیز افزایش یافته و این موضوع سبب نارضایتی مردم شده. تظاهرات کنندگان لبنانی در محکومیت اوضاع نابسامان معیشتی برخی خیابانها در ولایت‌های متعدد را بستن. آنها همچنین با آتش زدن لاستیکا اقدام به بستن مرکز بیروت پایتخت لبنان نمودند. همزمان با شدت گرفتن تظاهرات رئیس دولت پیشبرد امور هشدار داد که لبنان به سرعت به سوی بی‌نظمی پیش می رود. کارشناسان می گویند یکی از دلایل شدت گرفتن مجدد مشکلات اقتصادی مردم لبنان این است که این کشور شاهد بی‌ثباتی سیاسی و اختلاف گروه ها برای تشکیل کابینه جدید است. دکتر مشتبه امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، نگاهی دارد به تحولات لبنان.
به اعتقاد من خب لبنان یه
معضلی از دهه های گذشته داره که ما در اونجا کمتر شاهد یک دولت قوی بودیم. بخشش برمیگرده به طائفه ها و گروه ها و ادیان و مذاهب مختلف در اونجا، و بخش مهمترش هم تلاش کشورهای مختلف هست که میخوان اونجا برای خودشون سابقه استعماری خودشون رو حفظ کنن، که مثلا فرانسه تلاشش در این رابطه کاملا مشهود و مسجله، و مکرون هم در همین چند ماه پیش آمد اونجا اظهاراتی داشت که خیلی در واقع بلوا ایجاد کرد در داخل فضای سیاسی لبنان و اعتراضات زیادی شد. الان هم به نظر میرسه که خب برخی مشکلات اقتصادی به دلیل همین ناتوانی دولتی هستش که نمیتونه مشکلات رو حل کنه. از طرف دیگه همین بلایی که آمریکایی ها و غربی ها سر پول ملی کشورها در میارن و یه ابزار فشاری شده، نرخ لیره لبنان رو بسیار در واقع پایین آورده، ارزشش رو کم کرده نسبت به ارزهای دیگر به خصوص دلار و یورو، و این مشکلات فراوانی رو برای جامعه لبنان ایجاد میکنه، تورم و گرانی و این مسائل. از طرف دیگه همون هایی که همین فضای نابسامانی اقتصادی رو دخالت مسجل و مشخصی دارن، اون طرف هم از طریق ابزارهای رسانه‌ای و تحریکات خودشون تلاش میکنن که فضای داخلی لبنان رو ناآرام بکنن، راه‌ها رو ببندن، تظاهرات‌های تخریبگرانه باشه، و در واقع به نوعی میخوان این رفت و برگشت کارهای خودشون رو در تضعیف هرچه بیشتر لبنان ببینن. همه اینها عواملی هست که متاسفانه ما شاهد هستیم هر چند گاه یک بار یک فضای اختشاشگونه در واقع یا تخریبگری های گسترده ای در داخل لبنان انجام میشه، که در حقیقت اینها هیچ کمکی به بهتر شدن وضع مردم نمی کنه.
یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا بیانیه وزارت خارجه ترکیه در حمایت از عربستان سعودی و محکومیت حملات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن علیه عربستان بود. با ادامه موفقیت‌های میدانی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، خبرهای در خصوص تقاضای عربستان از ترکیه برای کمک به ریاض در جنگ علیه یمن منتشر شد. در همین راستا وزارت خارجه ترکیه رسماً سه‌شنبه گذشته همبستگی خود را با عربستان در قبال حملات انصار الله یمن به خاک این کشور اعلام کرد. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده، ترکیه در برابر حملات انصار الله به تأسیسات نفتی سعودی در کنار ملت و دولت عربستان می ایستد. روزنامه رأی الیوم در تحلیلی نوشت این بیانیه رسمی ترکیه به نظر می رسد مهر تأییدی بر مسائل پشت پرده مربوط به تفاهمات ترکیه و عربستان در پی درخواست ریاض از انقره برای مساعدت نظامیش در جنگ یمن و نبرد معرب باشد. طبق گزارش ها سازمان اطلاعات ترکیه آماده سازی لیست های شورشیان متمایل به حضور در جنگ یمن را با تعیین حقوق های بسیار بالا شروع کرده و از گروه ها در ادلب برای اعلام اسامی و نامنویسی شورشیان جهت انتقال به یمن برای جنگ در کنار عربستان دعوت به عمل آورده است. موضوع دیگر این است که انقره ریاض را به پهپادهایی از نوع کارایل مجهز کرده است که اخیراً نیز ارتش یمن به ساقط کردن یکی از آنها اشاره کرد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اخیراً از ساقط کردن پهپاد جاسوسی ساخت ترکیه از نوع کارایل بر فراز الجوف خبر داده و اعلام کرد که این پهپاد در حال مأموریت خصمانه در آسمان منطقه المرازق در ولایت الجوف بوده است. واقعیت این است که عربستان در تنگنای شدیدی در جنگ علیه یمن قرار گرفته است. آل سعود که قرار بود در سه هفته جنگ علیه یمن را با پیروزی به پایان برساند، در حالی در آستانه ورود به هفتمین سال جنگ قرار دارد که تحت فشار شدیدی بابت پیروزی های ارتش و کمیته های مردم یمن و آشکار شدن آسیب پذیری های عربستان قرار دارد. در تازه ترین تحول، ارتش و کمیته های مردم یمن در فاصله 5 کیلومتری معرب قرار گرفته و آزادسازی این ولایت بیش از هر زمانی در دسترس است. این رخداد و البته تنش های نظیر حمایت ترکیه از قطر و اخوان المسلمین که بیانگر رقابت ایدئولوژیک ریاض و انقره است و همچنین الگوی رفتاری انقره در جریان قتل فجیع جمال خاشقچی نشان می دهد این صرفاً یک همسویی موقتی و اجباری به خصوص از سوی عربستان است که این روزها با شکست ترامپ فشار شدیدی را تحمل می کند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. دوستان، این آخرین برنامه امسال بود. دو هفته پیش رو با توجه به ویژه برنامه هایی که تدارک دیده شده برنامه رویدادهای غرب آسیا را نخواهیم داشت. انشالله بعد از آن خدمت شما خواهیم بود. پیشا پیش آرزو میکنم که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز کنین. همه ایتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا. حق نگهدارتان.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده های عزیز نشرات رادیو دری دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای، ولیک می نتوان از زبان مردم رست. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نمیشنوید. برنامه پیشروی وام نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتاب بنام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدن. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد عوفی نام دارد. بزرگان از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدن و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش کنیم. حکایت پیشکشی امروز بهار جوانی نام دارد.
وزیر
جان نسارم قربان،
مردی که این نامه را نوشته کجاست و چه می کند؟
مرد بازرگان؟
آری.
در انتظار شرفیابی به حضورتان می باشد.
تو می دانی قصد او از نوشتن این نامه چیست؟
تا اندازه مطلع هستم، ولی قربان.
ولی چه؟
او مردی دروغگو و شیاد است.
ولی این نامه حکایت از این دارد که ما حق او را ضایع کرده ایم.
بازرگان سالهاست مالیاتی نپرداخته است.
پس شما چه غلطی می کنید؟
او را به حبس می اندازیم تا مالیات و سرانه اش را بدهد.
ببینم عداوت تو با این بازرگان چیست؟
هیچ قربان، هیچ.
بازرگان را به حضور ما بیاورید.
اطاعت می کنم. نگهبان ها، آن مرد را بیاورید.
وزیر بی کفایتی داریم.
عجله کن، عجله کن مرد.
باشد باشد. سلام و درود بر حاکم عدالت گستر.
درود بر تو، نزدیکتر بیا.
به حضور سرپرمان تعظیم کن.
در حضور حاکم مؤدب ایستادم.
راحتش بگذار وزیر.
بله یا امیر.
مقصود از نوشتن این نامه چیست بازرگان؟
از چند سال پیش مبالغی را از خزانه طلب داشته و دارم، ولی تا کنون نتوانستم را وصول نمایم.
این مبالغ که میگویی برای چیست؟
کالاهایی را برای درباریان به این سرزمین آوردم.
سرورم دروغ میگوید؟
آیا مدارکی دلبر فروش کالاهایت داری؟
بله قربان. اسناد آن همه موجود است که تقدیمتان میکنم.
وزیر.
بله قربان.
تو چرا به این مطلب رسیدگی نکردی؟
قربان مدارک او جعلی است.
چه؟ به خداوند سوگند که.
چطور در مقابل من گستاخی میکنی وزیر؟ من تفاوت راست و دروغ را نمیدانم. مدرک این مرد درست است.
جسارت نکردم قربان.
توضیح بده که چرا طلب این مرد را نداده اید.
اجازه بفرمایید. خزانه من خالی است قربان.
چه گفتی؟ نگهبان، نگهبان.
توضیح میدم قربان. توضیح میدم.
خاموش باش. و تو این مرد فردا بیا و آنچه طلب داری از خزانه دریافت کن.
سپاسگزارم قربان.
حال مرا فریب میدهی؟
سرورم اشتباه میکنید قربان.
این مردک را ببرید.
مرا عفو کنید. مرا عفو کنید قربان. مرا عفو کنید.
چند وقت است که دورا دور مراقب کارهایت هستم و خزانه دار گزارشاتی را به من دادم.
قربان است، خلاف به عرض شما رساندم.
همه دروغ میگویند. کاری میکنم تا آخرین دینار از حلقومت بیرون بکشند و بر دروازه شهر آویزند.
قربان اجازه دهید تا جبران
او را از مقابل چشمانم دور کنید تا حکمش را صادر کنم.
مرا عف کنید. مرا عف کنید.
خوش آمدی مرد بازرگان.
دست بوسم قربان.
وزیر اعظم گفت که برای مطلبی به حضور رسیده ای.
بله سرورم.
میشنویم.
پس از سالها کار تجارت در این سرزمین قصد دارم به وطنم بازگردم.
بسیار خوب.
حال رسم ادب را به جای آورده جهت خداحافظی خدمتتان رسیدم.
خدا به همراهت باشد. ولی نکته ای را به تو گوش زد نماییم.
در خدمتتان هستم قربان.
آیا پس از سالها تجارت مالیات خود را به خزانه پرداخت نموده ای؟
آره قربانت کردم.
ولی نه به اندازه ای که بهره‌های کلان نصیب تو شده است.
خب چه میگویی مرد بازرگان؟
شما امر بفرمایید که چه مبلغی را میباید بپردازم.
سالها در این سرزمین تجارت کرده ای و یک درهم خود را چند برابر کرده ای.
میدانید که رنج و مشقت فراوانی کشیدم.
اگر همه کارها بر این منبال باشد، ما باید بنشینیم و نظارگر تجارت و بهره‌وری شما باشیم. پس خزانه این سرزمین چه می شود؟
وزیر ما به درستی مطلب را بیان کرد. حال چه می گویی؟
وظیفه من چیست قربان؟
هنوز سالی نگذشته که وزیر دربار را به خاطر سهلنگاری و عدم پرداخت و طلبهایت به سختی تنبیه و مجازات کرده ایم.
از دادگستر بودن شما حکایت میکنم.
حال انصاف نیست که ثروت و دارایی خود را برداشته از این دیار بروی.
تصمیم دارم سالهای باقی مانده از عمرم را در کنار خانواده و ایل و تبارم بگذرانم.
وزیر تو بگو چه کنیم.
قربانت کردم، اگر اجازه میفرمایید او را از رفتن باز داریم.
نه، هیچ کس را به زور و جبر نمیتوان وادار به ماندن کرد.
میتوان دو راه در پیش پایش گذاشت،
چنان باشد که او هم مقبول نشود.
نه قربان، عدالت و انصاف را رعایت میکنیم.
ای مرد، وزیر دو راه میگوید که یکی از آنها را انتخاب کنی.
فرمان بردارم یا امیر.
راه اول آن است که در این سرزمین بمانی و به کسب و کارت ادامه دهی.
راه دوم چیست وزیر اعظم؟
راه دوم آن که همان ثروتی را که روز نخست به این دیار آورده ای دو برابر آن را برداشته و بقیه را بگذاری و بروی.
چه میگویی مرد؟
آیا حاکم میتوانند آنچه که من با خود آوردم را به من بازگردانند تا من همه مال و اموال به دست آورده را بگذارم و بروم؟
آره؟
حالا بگو که در روز نخست چه با خود آورده بودی؟
سالیان پیش در عنفوان تراوت و شادایی جوانیم را به سرزمین شما آوردم و حال پیر و فرتوت گشتم.
خواستت را واضح بگو.
اگر حاکم بتوانند جوانی و عمر تلف شدم را به من بازگردانند، من نیز تمام ثروت و داراییم را در اختیار شما گذاشته و بدون دیناری اینجا را ترک میکنم.
خب چه میگویی وزیر با تدبیر؟
گمان نمی کنم بتوانیم خواسته ای او را اجابت کنیم.
معلوم است که نمی توانیم.
عوامل شما چیست قربان؟
حق با این مرد است.
بازرگان مرد زیرک و دنیا دیده است.
حق با توست مرد بازرگان. حال تصمیم خود را گرفته ای؟
بله سرورم. اجازه می خواهم آخر عمر را در دیار خود و در کنار خیشاوندانم باشم.
بسیار خوب، به سرزمینت بازگرد.
خداوند سایه حاکم عادل و دادگستر را بر سر این مردم حفظ کند.
فراموش نکنی که مالیات دارایی هایت را به خزانه بپردازی.
به طور قطع خواهم پرداخت.
می توانی بروی و دیناری هم نپردازی.
خداوند شما را حفظ کند. وزیر اعظم را همچنان سلامت بدارد.
انصاف نبود که وجهی را بستانیم.
قربان مستحضر باشید که مالیات بر دارایی های او را تمام و کمال گرفته و به خزانه دولت داده ایم.
این سیاست و آینده نگری را از چه کسی آموخته ای؟
از سرنوشت وزیر پیشین قربان.
میتوانی بروی.
اطاعت.
خدا جزایتان به خیر و نیکویی دهد که با قرار دادن فرصتهایتان در اختیار ما تشویقی می شوید بر این که هر روز با شوق و ذوق بیشتر خدمت برسیم. ما در بند فرصتها هستیم. این فرصتها پایان می پذیرن و ما را به دعای خداحافظی مجبور می سازن. تا پیشکشی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم. گینه ای بر سرم پای پری از وفاداری شد تمام، عشق من بستر غمت کرده تاسو مهربانی. ناپسندیده بود دل شکستن رشته آفت و یاری سستم، که کنی پری تر کستم گری، می فکری نظری آخر به چشمم جاله.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری رادیو دری را در امروز تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری افغانستان گفت بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را واگذار کند. به گزارش ایرنا، اشرف غنی امروز سه‌شنبه گفت اگر گروه طالبان حاضر به شرکت در انتخابات باشد از فردا برای برگزاری آن آمادگی دارد، اما بدون انتخابات حاضر نیست قدرت را واگذار کند. وی افزود که 42 سال جنگ برای مردم افغانستان کافی است و افغانها هم مانند دیگر ملت‌های جهان حق زندگی دارند. رئیس جمهوری افغانستان گفت بر مبنای قانون اساسی هیچ فردی حق ندارد حق تابعیت یک افغانستانی را سلب کند. اشرف غنی افزود به خاطر رسیدن به صلح پایدار و عادلانه و نقشه راهی که طراحی کردیم به هدف مطلوب که همانا حاکمیت ملی، جمهوریت، وحدت ملی، بی‌طرفی، اتصال و صلح پایدار و عادلانه است خواهیم رسید. این در حالی است که از فردا چهارشنبه هیئتی بر ریاست عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عازم مسکو می شود تا در نشستی که روسیه برای صلح افغانستان تدارک دیده شرکت کند. رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد طالبان با انجام حملات خونین و ترورهای هدفمند فرصت فراهم شده برای صلح را تخریب می کند. با گزارش خبرگزاری آوا، اشرف غنی روز سه‌شنبه گفت تداوم خشونت‌های اخیر از سوی طالبان نشان دهنده آن است که این گروه نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و اساسی باور و اراده ندارد، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت قصد تداوم ناامنی در افغانستان را دارد. در انفجارهای پیاپی دیروز و امروز طالبان به شهر کابل، هرات و بغلان ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری افغانستان ضمن محکوم کردن این حملات افزود که حمله به افراد ملکی، کارمندان، شخصیت‌های سیاسی و اساتید دانشگاه‌ها جنایت ضد بشری و ارزش‌های اسلامی بوده و هیچ گونه توجیهی ندارد. اسامی هیئت اعزامی افغانستان در نشست مسکو اعلام شد. با گزارش خبرگزاری آریا نیوز، بر اساس این فهرست عبدالله عبدالله ریاست این هیئت را در نشست مسکو بر عهده خواهد داشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، مارشال عبدالرشید دوستو معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، بابور فرهمن و سید سعادت نادری وزیر دولت در امور صلح عضو این هیئت هستند. همچنین محمد معصوم استانگزای رئیس هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان، متین بیگ، احمد نادری، حبیبه سرابی، محمد علمی ایزدیار نایب اول مشران و جرگه، عبدالله خنجانی، عبدالستار خواصی و غیرت بهیر نیز عضویت این هیئت را دارند. طالبان نیز گفته که یک هیئت 10 نفری بر ریاست ملا برادر را به این نشست می فرستند. این در حالی است که قرار است نشست مسکو تا 2 روز دیگر در مورد صلح افغانستان برگزار شود. مسئول جلب و جذب داعش برای ولسوالی پچیراگام در مرکز ولایت ننگرهار افغانستان توقیف شد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار تاکید کرد که نیروهای امنیت ملی این فرد را در ناحیه 4 شهر جلال‌آباد مرکز این ولایت توقیف کردند. آقای خوگیانی افزوده که در این عملیات خان غلام مشهور به خانقاری مسئول جلب و جذب داعش برای ولسوالی پچیراگام و مسئول شبکه شهری داعش در شهر جلال‌آباد این کشور توقیف شده است. سخنگوی دولت ایران گفت دولت گذشته آمریکا تلاش زیادی برای منزوی کردن ایران کرد اما ناکام ماند و این آمریکا بود که منزوی شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد افزود ایران در سیاست خارجی در سال گذشته موافقت‌های بزرگی به دست آورد و در برابر فشار کم نظیر رژیم سابق آمریکا برای امنیتی سازی و منزوی کردن ایران نه تنها آن اهداف را ناکام گذاشت بلکه با ایستادگی و اصرار بر دیپلماسی به جای بحران آفرینی آمریکا را در نشست‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و در دادگاه بین‌المللی لاهه به انزوای اخلاقی و محکومیت حقوقی کشاند. ربیع افزود اجازه ندادیم که خاص و اراده ثبات آفرین و خیرخواهانه ما برای همه کشورهای منطقه تحت تاثیر هیاهوی توخالی آمریکا و همدستانش در اتهام زنی واهی علیه ما قرار بگیرد. سخنگوی دولت ایران گفت تجارت ایران با کشورهای همسایه برغم تحریم‌ها در سطح خوبی پیشرفت و همچنان مصمم هستیم که مرزهای تجارت و رفت و آمد همسایگی را به اتصال جغرافیایی امن و پرسود برای همه ملت‌های منطقه تبدیل کنیم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون مدافعان سلامت در همه نقاط ایران شرافتمندانه کار کردند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مراسم تجلیل از نخبگان علمی و مدافعان سلامت ایران و رونمایی از کیت تشخیص سریع کرونا که در دانشگاه بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف تهران برگزار شد افزود مجاهدان فداکار عرصه سلامت جامعه ایران در یک درخشش استثنایی در 2 سال اخیر افتخارات زیادی برای نظام اسلامی آفریدند. فرمانده کل سپاه پاسداران گفت مدافعان سلامت در ایامی که ایران با ویروس کرونا مواجه شد به معنای واقعی درخشیدن و سیمایی جاودانه در وفاداری به ملت ایران بر جای گذاشتند. سرلشکر سلامی افزود مدافعان سلامت در خط مقدم دشوارترین حادثه قرار گرفتن اما شرافتمندانه ایستادن و مقاومت کردند. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ضمن انتقاد شدید از رفتار بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم او را آشغال خطاب کرد. با گزارش امروز فلسطین الان، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهار داشت اگر من با مشارکت در کابینه و بر عهده گرفتن وزارت جنگ موافقت نمی کردم، این آشغال نمی توانست این کابینه را تشکیل دهد و به اینجا برسد. وزارت گانتس در واکنش به تصمیم اخیر نتانیاهو برای بستن حریم هوایی رژیم صهیونیستی بر روی هواپیماهای اردن عنوان شد. گانتس با بیان این که نتانیاهو بدون مشورت با کسی تصمیم شخصی و هیجانی گرفته افزود او غیر مسئولانه برخورد می کند و رابط اردن و اسرائیل را در معرض خطر قرار می دهد. وزارت خارجه فلسطین هشدار داد رژیم صهیونیستی کرانه باختری را به جزایر پراکنده‌ای در میان شهرک‌های صهیونیست نشین تبدیل کرده و کنترل آن را در دست گرفته است. با گزارش القدس العربی، وزارت خارجه فلسطین امروز شنبه با انتشار بیانیه از تداوم سیاست‌های اشغالگرانه رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و افزود سیاست و مواضع بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و حملات تنش‌زای وی با کرانه باختری اشغالی روزانه در حال انجام است. وزارت خارجه فلسطین در این بیانیه با اشاره به اینکه گسترش شهرکسازی در کرانه باختری با عملیات‌های تخریب منازل و مؤسسات فلسطینی توسط نظامیان اشغالگر با هدف یهودی سازی و اسرائیلی کردن قدس و سایر مناطق فلسطین صورت می‌گیرد، از سکوت جامعه بین‌المللی در قبال این اقدامات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد. و در رسانه‌های لبنان سندی متعلق به یکی از دستگاه‌های امنیتی لبنان منتشر شده که نسبت به آشوب، تخریب و استفاده از سلاح طی روزهای آتی هشدار می‌دهد. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری اسپوتنیک، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی لبنان نشان می‌دهد این سند متعلق به دستگاه امنیتی کل لبنان است که همزمان با نابسامان شدن اوضاع اقتصادی و مالی در این کشور، اطلاعاتی مبنی بر مقدمه چینی برای تشدید گسترده تنش‌ها در سرک‌ها در آن وجود دارد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. در شب میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام، سرور و سالار شهیدان جهان قرار داریم. این میلاد خجسته را خدمت شما عاشقان خاندان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین ترین مسئولیت عالم وجود بر دوش‌های پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی رو او برانگیخته می کنه و او به راه می اندازه و حرکت می ده به سمت راهی نو به نیکبختی بشر، راهی رو در مقابل پای انسان قرار می ده. معنای بعثت اینه. همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته می دانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لیکن توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه هم در عالم تکوین، همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع، همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه ای هم وجود دارد. تزکیه بشر، یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. این جزء اهداف مهمه به بعثت پیغمبران که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. از ساعت 11:55 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. ان شاء الله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشین. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری